بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. همه اسلام در قرآن مجید بر روایات ناب اهل بیت البته روی روایات بیش از 1000 سال دانشمندان بزرگ شیعه کار کردند و ما رو راهنمایی کردند که کدام روایات قابل قبوله و چه روایاتی مردوده. روایات مردود به روایاتی میگن که در صدورش از پیغمبر و ائمه طاهرین شک هست. اگر این روایات مردود با روایات صحیحه هماهنگی داشته باشه یا با آیات قرآن، میگن قبول میکنیم، اگر نه در مردود بودن باقی میمونه. البته روایات مردود خیلی شیعه کم داره، ولی غیر شیعه روایات مردود بیش از روایات درست داره. این که میگم شیعه روایت مردود که نباید بهش اعتنا کرد کم داره، چون خود من در حدود 2 سال کامل کتاب شریف اصول کافی رو ترجمه کردم، در حدود این 2 جلد عربی اصول 5 جلد شده، 5 جلد نزدیک 600 صفحه، یعنی اون 2 جلد با ترجمه من حدود 3000 صفحه هست. این 2 جلد نزدیک به 4000 روایت داره. من که خودم هم درس روایت شناسی رو خوندم در قم، هم 50 سال با روایات سر و کار داشتم، در این 4000 روایت 1 دونه روایت مردود دیدم که البته در پاورقی ترجمه توضیح دادم که این روایت یقیناً از اهل بیت صادر نشده و قلم دشمن اون زمانی که کتابا خطی بوده این رو وارد در این کتاب کرده و مردوده. در هر صورت این که میگیم یه بدنه اسلام روایته، منظور روایاتیه که هم با قرآن هماهنگی داره، هم با عقل هماهنگی داره، هم با علم هماهنگی داره، هم با دانش حکمت هماهنگی داره. و اگر بخوایم روایاتو کنار بگذاریم، بگیم اسلام فقط قرآنه، ما نمیتونیم اگر بخوایم دیندار واقعی بشیم با قرآن دیندار واقعی بشیم، چون خیلی جای قرآن فقط یه دستوره ولی توضیح نیست. مثلا آیه مربوط به نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا و نماز صبح که 5 نمازه، ولی در آیه شریفه پروردگار 3 بیان کرده که آیه میگه شما میتونید ظهر و عصر رو با هم بخونید، لازم نیست تفکیک بکنید، نماز ظهر رو بخونید 2 دیگه نماز عصر، یا مغرب و عشا رو میتونین با هم بخونین، که حرف ما با غیر شیعه اینه، اونا میگن که نه، نمازا رو باید جدا خوند، ظهر رو باید ظهر خون، عصر رو باید 3 بعد خون، عشا رو باید غروب خون، مغرب و عشا رو باید 2 بعد. ما میگیم قرآن 3 قرار داده طبق این آیه شریفه. حالا اقم صلات لدلوک شمس، نماز بخونید تا کی؟ کی؟ تا وقتی که خورشید از نصف و نهار بگذره، یعنی روز وارد ظهر بشه. اقم صلات لدلوک شمس. خب این یه نماز، الا غسق اللیل، یه نماز بخونید وقتی که هوا سیاه شد، تاریک شد، این دوتا نماز. و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. یه قرائتتونم، این قرآن یعنی قرائت، این کلمه قرآن در این آیه یعنی خوندن، نه به معنی این قرآن 30. و قرآن الفجر یعنی قرائت بکنید طلوع صبح صادق. ان قرآن الفجر کان مشهودا. این شد 3، یکی دلوک شمس، یکی غسق لیل، یکی قرآن الفجر. خب اول آیه فقط فرمان به نماز داره، اقم صلات، نماز بخونین در این 3. خب این نماز کیفیتش چیه؟ یعنی چیه این نماز؟ چیه که پروردگار امر واجب داره در این 3 نماز بخونید، اما نمیگه نماز ظهر 4 و به این شکل نماز عصر 4 رکعت به این کیفیت، نماز مغرب 3 رکعت به این کیفیت، نماز عشا 4 رکعت به این کیفیت، نماز صبح 2 رکعت. هیچ کجای آیه نیست. ما در آیه شریفه فقط یک کلمه صلات داریم، اما عدد رکعت نداریم، وضو نداریم، قبله نداریم، ایستاده نماز خوندن نداریم، بلند خوندن نداریم، آهسته خوندن نداریم. ما هیچی این نمازایی که داریم میخونیم تو این آیه نیست. نه فقط در این آیه نیست، در هیچ آیه ای نیستش. حالا اولین یا دومین آیه سوره مبارکه بقره و سومین آیه که یه سلسله مسائل رو مطرح کرده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. خب این نماز چیه؟ آیه ساکته، نمیگه چیه. یا آیه دیگه از سوره توبه بخونم، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله. خب میگه مردم مؤمن پیوسته، یعنی تا آخر عمرشون نماز میخونن، ترک نماز ندارن. کجای آیه میگه زن و مرد مؤمن تا پایان عمر اهل نماز خوندنن؟ یقیمون الصلاة، یقیمون فعل مضارعه، فعل مضارع در ایرانم زیاده. من به فارسی خیلی فعل مضارع میتونم براتون بگم، میام، این مضارعه. باهاتون همسفر میشم، این فعل مضارعه. انشالله در اون جلسه شرکت میکنم، این فعل مضارعه. فعل ماضی هم داریم، یعنی گذشته. من مسافرت بودم، من فلانی رو دیدم، من اون نامه رو نوشتم، این فعل ماضیه. عرب 14 تا فعل داره، خیلی زبان کاملیه. ما 6 تا فعل داریم در ماضی و مضارع. مضارعمون 6 تاست، ماضیمون 6 تاست، ولی عرب 14 فعل داره در ماضی در مضارع. شما هر کجا در قرآن فعل مضارع دیدید، یقیمون الصلاة، فعل مضارع اصل ساختمانش دلالت بر استمرار داره، یعنی پیوسته. میگه زنان مؤمن و مردان مؤمن پیوسته نماز میخونن، پیوسته یعنی همین روز که بیدارن نماز میخونن، شب هم تا خواب نرفتن نماز میخونن. نه، میگه نمازای واجب و تا آخر عمر ادامه میدن، ترکم نمی کنن. خب این نمازی که خدا در این آیه تو سوره توبه میگه، خب فقط میگه یقیمون الصلاة، غیر کلمه صلات هیچی دیگه در آیه نی. یا در جزء آخر قرآن، عبدن ازا صلا، بنده مورد احترام من هنگامی که نماز میخونه. خب همین میگه صلا، اما هیچ توضیحی نداره. کی گفته نماز ظهر 4 رکعته؟ غیر بسم اللهش که میتونین بلند بخونین، حمد و سوره رو واجب آهسته بخون. چرا واجب آهسته بخونین؟ ما نمیدونیم. شاید، من نمیگم این حرفی که میزنم درسته، با شاید خداوند خواسته به ما بگه. من هم صدای بلندتون رو میشنوم، هم صدای آهستتون. شایدم یه حکمت دیگه داشته باشه، من نمیدونم. اما مثلا نماز صبح و واجب آدم بلند بخونه. بلند نه به معنی داد کشیدن. قرآن میگه بین آهسته و بین داد، یعنی صدای طبیعی. نماز صبحت طبیعی خونده بشه. حالا آدم یه جا از 6 تا خوابن، به ما هم نگفتن بیدارمون کن. خب این نمازم و من واجب بلند بخونم، این مزاحمه استراحت این 5-6 تا نیست؟ پروردگار فرموده نماز صبحتو بلند بخون. اینجا مزاحمت خلاف شرع نیست. واجب پروردگار مقدم بر حق انسانه. واجب پروردگار مقدم. پدر من میگه بیا مشروب بخور، مادر من میگه بی بیشین قمار بازی کن. خب خود قرآن میگه بالوالدین احسان. احسان به والدین اینه که من هم به حرفشون گوش بدم، هم خدمت بهشون بکنم، هم محبت. الانم به من میگه بی مشروب بخور، مادرم میگه بی قمار بازی کن با برد و باخت. خدام گفته شنیدن دستور اردوشون واجبه. اینجا واجبه؟ شراب رو که خدا حرام کرده، اینجا حق دستور خدا مقدمه یا حق دستور پدرم که مخلوق خداست؟ و معلومه حق دستور خدا مقدمه بر پدرم، حق دستور خدا مقدمه بر مادرم. حالا ممکنه پدرم ناراحت بشه، بگه اگه با من شراب نخوری من خیلی ناراحت میشم، نفرینتم میکنم، ازتم ناراضی میشم. اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا هم حق خدا که خالق جهانه، خالق من و پدر و مادرمه، مقدم بر حق پدر و مادرم. من باید به حرف خدا گوش بدم. اما حالا 10 تا دعوت از من پدرم یا مادرم میکنه که با دعوت خدا هماهنگه، اینجا حرام من پدر و مادر رو رد بکنم، چون الان خواستشون با خواسته خدا موافقه. خیلی با محبت مادرم میگه دخترم، پسرم، نمازتو بخون. خب این دعوت با دعوت خدا هماهنگ. من اگه نماز بخونم، 2 تا کار کردم، یکی از خدا اطاعت کردم، یکی به پدر و مادرم محبت کردم که حرفشونو گوش دادم، یعنی 2 تا ثواب دارم میبرم. یه ثواب برای عبادتم برای خدا، یه ثوابم برای شاد کردن دل پدر و مادر. حالا از بحث دور نشم، من بیش از 100 بار از اول تا آخر قرآن رو کلمه به کلمه خوندم، 3 بار قرآن رو از اول تا آخر ترجمه کردم که برای ترجمه گاهی روی یک آیه نیم ساعت، 3 ربع ساعت باید معطل می شدم، ریشه کلمات رو می فهمیدم، معنای کلمات رو می فهمیدم، باید مراجعه می کردم به کتابایی که دانشمندان عرب نوشتن که نظرشون راجع به این کلمه چیه، معنی این کلمه از قدیم تا حالا همین بوده یا نه در عرب معنیش تغییر کرده، معنی بهتری پیدا کرده. خب این خیلی پر زحمت بود. قرآن ترجمه شد اینطور که متولیان ترجمه و چاپ قرآن میگن تا حالا 10 میلیون نسخه از این ترجمه چاپ شده. خب من که 100 بار شاید بیشتر قرآن رو دیدم، 3 بار کلمه به کلمه قرآن رو ترجمه کردم، از اول سوره بقره تا جزء آخر درباره نماز فقط و فقط کلمه صلات رو داریم. یه آیه در آیه 6 سوره مائده داریم که پروردگار شکل وضو رو فقط بیان کرده. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، غسل در لغت عرب یعنی شستن نه مسح کردن. فاغسلوا وجوهکم، آب بریزید بشویید، و ایدیکم دستاتونم بشویید. این 3 پیکره وضو، صورت، دست راست، دست چپ. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، اما سرتونو نشویید. غسل یعنی شستن، مسح یعنی رطوبت دستتونو اندازه 4 انگوش روی سر بکشید. مسح کشیدن با رطوبت و روی 2 پات. ولی شما مکه و مدینه میرید میبینید اینا صورتشونو میشورن، تا اینجا مطابق با قرآن. دستشونم میشورن البته سربالایی، حالا شستنش مطابق با قرآن. بعدم سرشونو میگیرن زیر شیر، تمام سر و گوش و پشت گوش و نزدیک گردن رو میشورن، پاشونم میشورن. که من درباره وضو در تفسیر قرآنم، در توضیح همین آیه 6 سوره مائده 100 صفحه بحث علمی با اهل تسنن کردم و ثابت کردم از مدارک خودشون وضوتون باطله و این وضویی که وضوع قرآنه و اهل بیته و ما داریم میگیریم این وضو درسته. خب وضو رو در قرآن گفته، یه بارم در سوره بقره گفته نماز رو پیغمبر رو به قبله بخون، اون قبلهی که من تعیین میکنم و اونم کعبه است. درست؟ کل بساط نماز در قرآن یه کلمه صلات داره و یه دونه شکل وضو و یه دونه رو به قبله. هیچ چیه دیگه نماز تو قرآن، هیچ چیه دیگه نماز. یعنی خدا نیومده بگه نماز یعنی بعد از اینکه وضو گرفتی تکبیرت الاحرام بگو. هیچ جای قرآن. و نداره که نمازت باید سوره حمد و توش بخونی، واجبه، این نخونی باطل. این تو قرآن نیست. بعد ولزالین دوباره یه سوره بخون با بسم الله، این در قرآن نیست. رکعت اولت که با حمد و سوره تموم شد برو رکوع، ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده، هیچ جای قرآن نیست. از رکوع آروم بلند شد، کامل که وایستادی، یه نفس کشیدی، برو به سجده و سجده به اینه: دو انگشت بزرگ پا، دو زانو، دو کف دست، پیشانی روی خاک یا هرچی که از ماده خاکه، هفت عضو بدن تو، دو تا انگشت بزرگ نه همه پا. وقتی که مستقر شدی، یعنی دیگه تکون نمیخوری، حالا بگو سبحان ربی الاعلا و به حمده. هرو که گفتی تموم شد، حالا میتونی بلند شی. این تو قرآن نی. دوباره یه رکعت دیگه اینجوری بخون، تو قرآن نی. رکعت سوم بلند شو، یا از الحمدلله رب العالمین تا وللذالین رو بخون برو رکوع، یا یه بار سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یا سه بار هر کدومشو دلت خواست، یا یه حمد بخون، یا سه تا تسبیحات اربعه بگو، یا یه دونه بگو. این هیچ جای قرآن نی. این رکعت که تموم شد، یه دونه دیگه شکل اینم انجام بده، میشه چهار رکعت. سجده یه رکعت چهارمو که بلند شدی تشهده. تشهد یه بخشش توحیده، یه بخشش نبوته، یه بخشش امامته، یه بخشش امنیت. اینا رو هم در تشهد انجام بده، هیچ جای قرآن نی. پس این نمازایی که ما داریم میخونیم الان 1500 ساله، پدران ما خوندن، مادران ما خوندن، نمازگزاران مؤمن مرد و زن خوندن، این که هیچیش تو قرآن نیست. ما این نماز رو از کجا بردیم؟ از روایات پیغمبر و اهل بیت. ما از اونا بردیم. اونی که خدای نکرده میگه روایات رو باید حذفش کرد. ما فقط باید بریم سراغ قرآن، هر چی قرآن گفت. اسلام همینه که قرآنه. خب این اصلا نمیشه هیچ عمل الهی رو انجام داد. خدا میگه کتب علیکم الصیام. کی؟ کی؟ کجای قرآن داره ما رمضان روزه بگیر؟ داره که رمضان وقت روزه است، اما چگونه روزه بگیریم؟ چیا روزه رو باطل میکنه؟ چیا نشانه صحت روزه است؟ خب زن شیرده روزه بگیره یا نگیره؟ تو قرآن نیست. آدمی که دکتر گفته چشمت اگه ما رمضان روزه بگیری ضعیف میشه، این هیچ جای قرآن نیست. اگر یه نفر بگه نه 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 روزه خیلی مهمه، دکتر به من گفته اگه بگیری چشمت ضعیف میشه، بی خود گفته. اگر روزه گرفت و بعد ما رمضان یه نیم نمره چشمش اومد پایین، تمام روزهاش باطله. همه رو باید قضاشو بده، همه رو. ولی اینا کجای قرآن؟ غسل با سر و گردن، طرف راست طرف چپ، دو نوع هم داریم. هم تو استخر میشه غسل کرد که آدم نیت بکنه کامل فرو بره، بدنش هم یه حرکت بده به نیت غسل، هم میشه زیر دوش، اول سر و گردن و شست، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. خب این کجای قرآن؟ کجای قرآن؟ یا تیمم، فتیمم و سعیدن طیبا، رو خاک پاک تیمم کن. اما از کجای پیشونی، از کجای دست؟ اینا نیستش تو قرآن. همه اینا رو روایات بیان کرده. ما حالا در این زمینه بخوام آیات احکام رو براتون بخونم، 500 تا آیه احکام در قرآنه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگه بدنت سالمه، اگه راه بازه، اگه مکه دست دشمن نیست، اینو میگن باز بودن راه. پول داری، باز بودن راه، سلامت بدن، امنیت جاده، امنیت مکه و مدینه، پول رفت و برگشت، لنگ نشدن بعد برگشتن. خب اینا کجای قرآنه؟ هیچ جا. حالا رفتم مکه، کجای قرآنه که بیا مسجد شجره و لباساتو همه شدرار، یه حوله بند رو دوشه، یه حوله ببن به کمرت، بعد وایسا بگو که لبک اللهم لبک لبک اللهم لبک لا شریک لک لبک ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک لبک، میشی محرم. این کجای قرآنه؟ هیچ جا، هیچ جا. وارد مسجد الحرام میشیم، پروردگار فقط میگه ولیتوفو بالبیت العتیق، به این خانه کعبه که خیلی کهنه است، مال زمان ابراهیم، طواف کن. چند دور؟ قرآن نگفته. از طرف شونه چپ طوافو شروع کنم یا از طرف راست؟ قرآن نگفته. شروع طواف از حجرالاسود باید باشه یا از روبروی حجر اسماعیل؟ قرآن نگفته. طواف چند تا باید باشه؟ 7 دور. کجای قرآنه؟ هیچ جا. شروع طواف باید از روبروی حجرالاسود باشه؟ کجای قرآنه؟ هیچ جا. از طرف دست چپ بدن باید باشه، یعنی اینطور فرض کنید این کعبه، اینم حجرالاسود، من باید از این طرف طواف کنم نه از این طرف، یعنی از دست راست نباید طواف کنم، از شانه چپم باید به طرف کعبه باشه. خب کجای قرآنه؟ هیچ جا، هیچ جا. میایم سعی صفا و مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلیتطوف بهما، کسی که حج رفته یا عمره سعی صفا و مروه انجام بده. از اول از صفا شروع کنم یا از مروه؟ قرآن نداره، نداره. حالا جایی که میخوام شروع کنم مبدأش کجاست؟ یعنی بغل همون کوه از اونجا باید شروع کنم یا نه احتیاطاً یه قدم برم بالای کوه؟ حالا از صفا که اومدم تا کجای مروه برم؟ وقتی میخوام برگردم از همون راهی که اومدم برگردم یا از راه بغلیش؟ چند دور باید برم؟ 7 دور، یعنی کل رفت آمدم بشه 7 عدد. اینا کجای قرآنه؟ هیچ جا. پس این همه اعمال حج و کی برا ما گفته؟ بعد کی گفته؟ نیست تو قرآن که روز نهم دوباره محرم بشین برین عرفات و شکل رفتن به عرفات، به مشعر، به منا. خب اینا رو کی گفته؟ همه رو روایت. خب قرآن مجید میفرماید، حالا یه حکم دیگر رو دارم براتون عرض میکنم، انکه الایاما ماتاب لکم من النساء، با زنان پاکیزهی که دلخواهتونه و عفیفه و اهل ایمانن، چون تو سوره نسا میگه با زن بدکاره ازدواج نکنید، با زن لاوبالی ازدواج نکنید، چون هم خودتون ضرر میکنین هم بچه هاتون. با زنانی که دوست پنهانی دارن، یعنی معشوق پنهانی دارن، دوست دختر و دوست پسرن، با اونا ازدواج نکنید، اینا پاکدامن نیستن. فقط میگه ازدواج. خب این عقد ازدواج که دو سه کلمه عربیه، حالا یا داماد بلد خودش میخونه یا عروس بلده میخونه، عقد دائم میگه که زوج رو مثلا یکی دیگه داره میخونه، موکلتی لموکل که علل مهر. خب این صیغه عقد دائم کجای قرآنه؟ این از کجا در اومده؟ از قرآن که در نیومده. این روایته. یعنی اگه بچه میخواد حلال زاده باشه، صیغه عقد تو قرآن نیست. قرآن فقط میگه انکهو، ازدواج بکنید. همینو قرآن میگه. اما این صیغه ای که دوتا دو نفر نامحرمو به هم محرم میکنه کجای قرآنه؟ هیچ کجای قرآن. خب برم سراغ جمله اول منبر. اسلام جامع و کامل، قرآن و روایات اهل بیت. حالا ائمه ما میگن اگه فقط بری سراغ روایات، کاری به کار قرآن نداشته باشی، گمراه شدی. اگر بری فقط سراغ قرآن، کاری به روایات اهل بیت نداشته باشی، بازم گمراه شد. چون من برم سراغ قرآن نماز نمیتونم بخونم. حالا قرآن رو سینم، قرآن رو سرم، قرآن پای سفره عقدم، قرآن تو ماشینم، قرآن آویزون توی جعبه طلا به اتاقم، اگر فقط و فقط برم سراغ قرآن، من عمل به دین نمیتونم بکنم. که دین از کجای قرآن در میاد؟ اصلا احکام الهی از کجای قرآن در میاد؟ اونی که میگه قرآن برای ما بسته، خب ما بهش میگیم قرآن میگه اقیم الصلاه، نمازو بگو، یعنی چی؟ بگو. و نمیتونه بگه، نمیتونه بگه، چون هیچ جای قرآن نیست شکل نماز یا شکل ازدواج یا شکل حج یا مبتلات روزه، اینا نیستش در قرآن مجید. قرآن مثلا درباره مریض تو مارمزون یه جمله داره، من کان منکم مریضن، کسی از شما مرد و زن اگه مریضه روزشو بذاره بعد ماه رمضان وقتی خوب خوب شد. خب کدوم مریض؟ قرآن ساکت، ساکته. یه نفر 100% دور مونده به ماه رمضان سالمه، میره دکتر میگه میخوام روزه بگیرم، میگه بخواب معاینات کنم، دکترم یه جو دین نداره، اصلا قبول نداره اسلام، ولی بهش گفته دکتر روزه میخوام بگیرم، معاینش میکنه، میگه شما مقدمه بیرون ریختن کهیر سخت برات داره پیده میشه، خودت نمیدونی. این داروها رو باید 4 ساعت به 4 ساعت مصرف بکنی. دین میگه، یعنی روایت، تو قرآن نی. دکتر گرچه بیدینه، اگر گفت روزه برات ممنوعه، ممنوعه و حرام روزه بگیر. یعنی خدا به طب احترام گذاشته، ولو طب دسته دکتر کافر باشه، باشه، ولی اینا در قرآن نی. خب اسلام عبارت است از قرآن و اهل بیت. تمام. اینو امشب کاملا عنایت فرمودید که اسلام نه به تنهایی قرآنه، نه به تنهایی فرهنگ اهل بیته. اسلام ترکیبی از قرآن و فرهنگ اهل بیته. درسته؟ خیلی جالبه که حدود 5 بار در قرآن خدا میگه راجع به پیغمبر یعلمهم الکتاب و الحکمه، شما قرآن منو نمیفهمید. به همه میگه، با عربام همینجور، با اینکه قرآن به زبان عرب نازل شده، شما برو یه عرب بیابونی رو پیدا کن که زبانش زبان قرآن باشه، زبان قرآن، بهش بگو آقا من میخوام خدا رو عبادت بکنم. خدا میگه اقم الصلاة، نماز بخون. نماز چیه؟ میگه من نمیدونم. اگر از یه عربی که جد و آبادی عربه، دینم نداره ولی زبون عربی زبون مادریشه، سوال بکن نماز چه شکلیه؟ نمیدونه. یاران پیغمبرم بلد نبودن. خدا میگه من یه مسئولیتی که به پیغمبرم دادم تعلیم قرآنه. وقتی من میگم اقم الصلاة، پیغمبر باید بیاد رو منبر همه تونو جمع بکنه بگه معنی این آیه اینه، وضو بگی، رو به قبله وایسا، در زمان معین وایسا، تکبیرت الاحرام بگو، حمد و سوره بخون، رکوع برو این ذکرشه، سجده برو این ذکرشه، رکعت سوم این ذکرشه، تشهد این ذکرشه. گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از نماز اومدی بیرون، گناهان تمریخته شده، پاداش عظیمی هم خدا برات مقرر کرده. اینا کار روایته. خب بنابراین اسلام یعنی قرآن و روایت. حالا مطلب دومم، کل اسلام چیه؟ کل اسلام، اینایی که من میگم تو کوفه 3 سال زینب کبرا در 3 تا کلاس به خانوما درس داده، کلاس فقه، کلاس تفسیر، کلاس اخلاق. 3 سال بعدم که قبل از این که بیاد کوفه این 3 تا کلاس رو مدینه داشته، وقتی هم برگشته با اون همه داغ بازم این کلاس ها رو داشته. یعنی حرفای زینب کبرا در توضیح فقه همون روایات پدرش امیر المؤمنین، مادرش صدیقه کبرا و جدش پیغمبر و برادرش امام مجتبا و ابی عبدالله. خب اسلام اینجوری که ما از زینب کبرا یاد گرفتیم، حالا برای شما داریم میگیم، کلش ترکیبی از 3 حقیقت. 3 حقیقت، ترکیبی از 3 حقیقت. یکی ایمان، یعنی باور داشتن خدا، قیامت، فرشتگان، انبیا، قرآن. این یه بخش اسلام. بخش دوم بخش عمل اسلامه، نماز، روزه، زکات، خمس، امر به معروف، نهی از منکر، البته با زبان نرم و با محبت، تولا، تبرا، دستگیری از مستمندان، کمک به ورشکسته، کمک به افتاده، اینایی که جزء واجباته. احکام ازدواج، احکام نماز، امور عملی اسلام، و بخش سومش هم که ساختمون رو کامل میکنه. اگر این بخش سوم نباشه، اون دوتا ساختمون نهایتاً فرو میریزه. بخش اخلاق اسلامه. اخلاق، حریص نبودن، طمعکار نبودن، فحاش نبودن، ظالم نبودن، بی تحمل نبودن، متکبر نبودن، حسود نبودن، مهربان بودن، فروتن بودن، متواضع بودن، محبت داشتن، این بخش سومه که حلقه بین اون دوتا بخشه. یعنی ساختمان ایمان و ساختمان عمل با این حلقه، حلقه اخلاق بسته میشه و حفظ میشه. اگر اخلاق فرو بریزه، اون دوتا دست راستی و دست چپیش هم فرو میریزه. هیچکی نگفته طلحه و زبیر منافق بودن، این دوتا واقعا مؤمن بودن، روزگاری ایمان بالایی داشتن. همین طلحه انقدر آدم خوبی بوده و مؤمن بوده که امیر المؤمنین برای ابی عبدالله میخواست زن بگیره، رفت سراغ دختر طلحه. یعنی این دختر در دامن این پدر و مادر واقعا یه دختر بسیار متدینه‌ای بار اومده بود. خب دختر طلحه رو گرفت که مادر حضرت سکینه است. این دختر اون وقت تو این کره زمین از زمان آدم تا الان هیچ مردی پدر هیچ دختری تو دوماد داشتن شانس طلحه رو نداشت. یه دامادی مثل ابی عبدالله، ولی این با رفیقش ساختمان ایمان خوبی داشتن، ساختمان عمل خوبی داشتن، دوچار یه زشتی اخلاق شدن به نام عشق به صندلی، که این صندلی با بیعت مردم در اختیار امیرالمؤمنین قرار گرفت. این دوتا گفتن ما چیمون از علی کمتره؟ کی گفته علی حاکم باشه ما باید باشیم؟ لشکرکشی کردن برای کشتن امیرالمؤمنین، موفق نشدن، امام کش بشن، ولی خودشون یکیشون بیرون جنگ یکیشون داخل جنگ کشته شد، هر دو رفتن جهنم، چون یه بخش دین رو از دست دادن. جنگ با علی کفره، جنگ با علی عذاب داره، اینا یه بخش دین رو از دست دادن. این اسلام، اسلام اعتقاد، عمل و اخلاقه. کل قرآن و روایات بیان کننده همین سه بخشن. کل قرآن و روایات. یه دعای خوب برای خودم و برای شما به پیشگاه مقدس پروردگار در این شب ولادت حضرت زینب داشته باشم. دعا تو این مجالس مستجابه، چون بالاخره گوشه و کنار بین مردم صاحب نفس هست، نفس پاک هست، آدم دل سوخته هست، آدم داغ دیده هست، آمین اینا مستجاب میشه. خدایا به حقیقت زینب کبرا تو عیدی میدی، عید رو، عید فطر رو جعلت للمسلمین عیدا، عیدی میدی، تو خدای کریمی هستی، عیدی امشب ما و زن و بچه ها و نسل ما رو تا قیامت آگاه شدن به قرآن و روایات و اسلام و عمل به این دین قرار بده. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا ما رو از شر هر معصیتی حفظ فرما. خدایا گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خب شب عید، شب ولادت دختر امیر المؤمنین، زحمت میکشین نشستین تا این میرداماد بیان شروع کنن، برای کل اموات از زمان آدم تا همین لحظه هر کی مرده و بالاخره در رحمت به روش بازه، یه هم دو سه قل هو الله قرائت کنید.